وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نماینده اهواز در مجلس نسبت به اوضاع خوزستان هشدار داد. استاندار تهران بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق تاکید کرد. و حسن روحانی رهسپار سوئیس شد. نماینده اهواز در مجلس نسبت به اوضاع خوزستان هشدار داد. جواد کاظم نسب نماینده اهواز به خبرگزاری ایسنا گفت 345 هزار هکتار از اراضی حاصلخیز و مستعد خوزستان تبدیل به کانون ریزگرد شده است. او این امر را ناشی از بی‌تدبیری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی دانست و گفت مردم شهرهای خرمشهر، آبادان، شادگان و اهواز از نظر آب آشامیدنی مشکل دارند. جواد کاظم نسب با هشدار دادن نسبت به وضعیت موجود در خوزستان گفت گرمای نزدیک به 55 درجه، نبود آب، بیکاری، عدم ترمیم و تعمیر و بازسازی خرمشهر و آبادان دست به دست هم داده و ممکن است خللی در امنیت استان خوزستان ایجاد شود. او از وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی خواست در اسرع وقت برای حل مشکل اقدام کنند و به گفته او اجازه ندهند دشمنان به جای آنها وارد شوند. در روزهای گذشته در برخی از شهرهای استان خوزستان تجمع‌ها و اعتراض‌هایی به وضعیت آب آشامیدنی برگزار شد. بنابر تایید وزیر کشور، شامگاه شنبه در جریان درگیری‌های خرمشهر تیراندازی هم رخ داده و یک نفر مجروح شده است. استاندار تهران بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف برق تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مقیمی، استاندار تهران گفت از 9000 مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های آبی با توجه به منابع آبی موجود پشت سدها در حال حاضر تنها برای تولید 4000 مگاوات برق آب وجود دارد. به عبارت دیگر تولید برق از منابع آبی 60% کاهش یافته است. استاندار تهران گفت با توجه به این وضعیت باید در کل کشور به خصوص استان تهران همه در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. او برای صرفه‌جویی در دستگاه‌های اداری پیشنهاد کرد که از ساعت 13:30 تا 16 که پیک مصرف برق است، سیستم‌های سرمایشی در دستگاه‌های دولتی خاموش شوند. پیش از این اعلام شده بود که دستگاه‌های دولتی موظف هستند 10% در مصرف برق و 20% در مصرف آب خود صرفه‌جویی کنند. در روزهای گذشته شهروندان در شهرهای مختلف از قطع برق شکایت کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی امروز دوشنبه 11 تیر تهران را به قصد برن پایتخت سوئیس ترک کرد. سفر آقای روحانی به سوئیس از آنجا که سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است اهمیتی ویژه دارد. دولت سوئیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از این سفر یافتن راه‌هایی است برای حفظ ثمرات برجام و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای. حسن روحانی به دعوت رسمی رؤسای جمهور سوئیس و اتریش به این دو کشور سفر می‌کند. او روز چهارشنبه در وین با رهبران اتریش دیدار خواهد کرد. اتریش از اول ژوئیه برابر با 10 تیر ماه ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته است. خبرگزاری آلمان یادآوری کرده است که سفر آقای روحانی به اروپا همزمان است با ناآرامی‌هایی که در ایران با نامعلوم بودن وضعیت برجام رخ داده است. و شرکت نفتی بریتیش پترولیوم یا بی پی روز دوشنبه اعلام کرد خط لوله‌ای که گاز منابع کف دریای خزر در سواحل جمهوری آذربایجان را به اروپا می‌رساند آغاز به کار کرده است. این پروژه 28 میلیارد دلاری موسوم به شاه دنیز دو با احداث سکوهای حفاری در دریای خزر گاز را با عبور از گرجستان و ترکیه به اروپا می‌رساند. باب دادلی مدیر اجرایی بی پی در بیانیه ای گفت پروژه بسیار پیچیده و عظیم شاه دنیز دو سرآغاز طرح موسوم به کریدور جنوبی است که برای نخستین بار گاز طبیعی را از منابع دریای خزر مستقیما به اروپا می‌رساند و وابستگی انرژی اروپا را به روسیه کاهش می‌دهد. شرکت بی پی ذخیره گاز حوزه عظیم شاه دنیز را حدود 1 تریلیون متر مکعب برآورد کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت بامداد روز دوشنبه امروز اسامی همه شرکت‌های واردکننده خودرو را به بانک مرکزی ارائه کرد. این اقدام تنها یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که حسن روحانی به این وزارتخانه مهلت داده بود تا ظرف 15 روز واردات خودروی خارجی و توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را صریحاً به مردم و قوه قضاییه اعلام کند. محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این با اعلام اینکه این کار جنگ با بخش خصوصی است از انتشار این فهرست خودداری کرده بود. شاهین بشیری در گفتگو با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از دلیل پافشاری محمد شریعت‌مداری برای عدم انتشار فهرست واردکنندگان خودرو پرسیده.
دلار 4200 تومانی در ذات خودش یک رانت و فساد عظیم هست. شرکت‌های دریافت کننده این ارز، البته نه همیشه، اما در بسیاری از موارد شرکت‌های متعلق به روحانیون بلندپایه، سرداران سپاه، آقازاده‌ها یا حتی مقامات دولتی هستند. وزیر صنایع با اینکه یک تکنوکراته اما به هسته سخت قدرت بسیار نزدیکه. حدود 3 سال رئیس یکی از ثروتمندترین شرکت‌های اقتصادی آقای خامنه‌ای، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام بوده، از مسئولان ارشد در اوست. واضح هست که مقامات حکومتی پشت پرده به او فشار میارند. واضح بود او سعی میکنه رد پای شرکت‌های خودی رو از این اقتصاد رانتی، از این رانت پاک کنه. در واقع آقای شریعت‌مداری همینجا هم در مقابل فشارهای افکار عمومی، فشارهای رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی وادار به عقب نشینی شد. اگر این فشارها نبود، او احتمالاً سعی میکرد از این ساختار پیچیده تارانکبوتی همچنان مثل گذشته حفاظت کنه.
اما ماجرای پافشاری وزیر صنعت، معدن و تجارت در عدم انتشار این لیست به نظر میرسه شاید انگیزه های عمیق تری داشته باشه. آیا میشه دلیل عمیق تری رو برای این ماجرا پیدا کرد؟
محمد شریعت‌مداری یک چهره امنیتی هم هست. سالها در زمان آقای ری شهری معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بوده. او و بخشی از دستگاه‌های اطلاعاتی ایران الان نگران هستند که با انتشار این لیست‌ها بخش‌های پنهان اقتصاد ایران برای آمریکا آشکارتر بشه. در واقع اینا معتقدند در حالی که ایران سعی می‌کنه تحریم‌های بین‌المللی رو دور بزنه، انتشار این لیست‌ها عملاً ضربه به ساختار عنکبوتی اقتصاد ایران هست. چند روز پیش هم یادتون هست آقای ظریف وزیر خارجه گفت که آمریکا با دستگیری رضا زراب و علی صدر هاشمی راه‌های تنفس مالی و گردش پول ایران رو بست. این بخش امنیتی ایران به دنبال محرمانه تر کردن بیشتر اقتصاد ایران هست و جالب هست که در مقابل او کسی مثل آذری جهرومی وزیر ارتباطات قرار گرفته که او هم برای سالها معاون وزارت اطلاعات ایران بوده. بنابراین این دعوای بین آقای شریعت‌مداری و آذری جهرومی در واقع نشانه از اختلاف نظرهای حاد در ساختار امنیتی ایران برای نحوه مواجهه با تحریم‌های آمریکا هم محسوب میشه.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
با سلام، من از شهر آبادان تماس میگیرم. راجع به وضعیت آب اینجا باید بگم که رنگش کدره، مزه شور و بوی لجن میده، به طوری که وقتی من این آبو جلوی حیوانات مثل گاو میذارم، گاوه سرشو بر میگردونه، نمیتونه از این آب استفاده کنه. ما حتی برای شستشو هم از این آب استفاده نمی کنیم.
امیر هستم از کرمانشاه. خواستم بگم در کرمانشاه هم روزی تقریبا 4-5 ساعت ما قطعی آبو برق دارم.
من از کردستان تماس میگیرم. خواستم بگم که این تظاهرات هم مثل سایر تظاهرات قبلی به نتیجه نخواهد رسید، چون رهبری نداره، چون کسی نیست که مردم خط نشون بده. تا الان هم هرچی اتفاق افتاده خودجوش بوده، همه برمیگردن سر کار زندگیشون، فقط این وسط یه سری جوانای بدبخت گرفتار میشن، با حکمای سنگین روبرو میشن. چیزی که این وسط باید روش تاکید کرد و بهش اشاره کرد اینه که واقعا کسایی که میتونن رو مردم نفوذ داشته باشن، میتونن رو مردم تاثیر داشته باشن، بیان وسط. نه اینکه هر سری تعقیب توقی میخوره فقط یه عده جوون رو گرفتار میکنن. کسی نیست که مرجع مردم باشه، نه مرجع تقلید. در کل جامع و کامل نیست، برنامه حساب شده ای براش ندارن. بزرگترین نقطه ضعفش اینه که یه رهبری واحد نداره.
یک دیپلمات ارشد روس میگوید حضور ایران در سوریه تا زمانی که مبارزه با تروریسم ادامه دارد قانونی است، اما به گفته او مسکو معتقد است سرانجام تمام نیروهای خارجی باید خاک سوریه را ترک کنند. او همزمان گفته که مسکو نگران است تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در سوریه از کنترل خارج شود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یک دیپلمات ارشد روس تشدید عملیات نظامی ارتش سوریه در جنوب این کشور ناشی از ضرورت نبودی تروریست ها دانست و گفت گزارش ها پیرامون تلفات میان غیر نظامیان بخش از جنگ رسانه‌ای است و واقعیت ندارد. این در حال است که به گزارش سازمان ملل عملیات تازه ارتش سوریه در جنوب این کشور باعث آوارگی دست کم 160 هزار سکنه این منطقه شده و دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد تنها روز شنبه دست کم 15 غیر نظامی از جمله 5 کودک کشته شدند. بنا به گزارش ها پس از 2 هفته بمباران برخی از شهرها و روستاهای تحت کنترل مخالفان در جنوب و جنوب غربی سوریه با میانجیگری روسیه از مخالفان بازپس گرفته و به نیروهای دولتی واگذار شده است. خبرگزاری رویترز می نویسد تصرف جنوب و جنوب غربی سوریه توسط نیروهای دولتی بدان معنا خواهد بود که گروه های مخالف تنها یک پایگاه عمده در استان ادلب را حفظ خواهند کرد. در این رابطه میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه طی مصاحبه با شبکه اسرائیلی کان گفت تجمع تروریست ها در جنوب سوریه و ادلب ادامه عملیات نظامی از جمله با حضور نیروهای روس و ایرانی را اجتناب نپذیر میکند. او اعلام کرد تعداد نیروهای ایرانی در سوریه محدود است و آنها به دعوت دولت سوریه در مبارزه علیه تروریسم مشارکت دارند. او افزود به نفع اسرائیل و سایر کشورهای منطقه و جهان است که تروریست ها پایگاهی در سوریه نداشته باشند. اما در ادامه بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفت نظر مسکو این است که پس از پایان جنگ هیچ نیروی خارجی در سوریه حضور نداشته باشد. اخیراً مقامات روس اظهارات ضد و نقیض درباره خروج ایران از سوریه بیان کردند و در حالی که بر قانونی بودن حضور ایران در سوریه تاکید دارند، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه صراحتاً گفت تمام نیروهای نظامی به غیر از نیروهای روسی باید نهایتاً از سوریه خارج شوند، از جمله آمریکا، ترکیه، حزب الله و البته ایران. یوری کاندراتیف، کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید روسیه در سوریه به نقطه نزدیک شده که مسیر این کشور از مسیر ایران جدا می شود.
Мы не знаем, какие договорённости реально существуют между Россией и Ираном. Мы сотрудничаем.
Мы دقیقاً نمی‌دانیم چه توافق‌هایی بین روسیه و ایران وجود دارد. هدف مشترک ما حمایت از بشار اسد است، اما این شراکت بسیار پرچالش و اهداف درازمدتمان متفاوت است. در حالی که اختلاف‌ها میان اسرائیل و ایران رو به افزایش نهاده، موقعیت روسیه پیچیده‌تر شده. همچنین روسیه در پی توافق با آمریکاست که آنها نیز خواهان خروج ایران از سوریه هستند. پس بعید نیست روسیه ناچار شود همکاری با ایران را هرچه سریع‌تر محدود کند. اکنون در جنوب سوریه این تحول در حال وقوع است، اما مشخص نیست آیا روسیه بتواند مانع طرح ایران برای حضور طولانی مدت در سوریه شود. کرملین به گونه حل این مسئله را به اسرائیل سپرده و روشن است اسرائیل حضور ایران در نزدیکی مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد.
میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه طی مصاحبه جدید خود تأکید کرد تشدید تنش میان اسرائیل و ایران به نفع هیچ کس نیست و به گفته وی روسیه در تماس‌های متعدد خود با اسرائیل این موضوع را همواره گوش زد کرده. او به شبکه اسرائیلی کان گفت
نگرانی های امنیتی که از اسرائیل می شنویم را هم در کار خود و هم در تماس های خود با سایر بازیکنان از جمله دولت سوریه و ایران مد نظر داریم، اما نمی توانیم از تبادل آتش و ابتکار عمل های اسرائیل نگران نشویم. نگرانیم حملات اسرائیل علیه برخی اهداف در سوریه از کنترل خارج و سبب وخامت اوضاع در کل منطقه شود که این نه به نفع روسیه و نه به نفع اسرائیل است.
از 3.5 سال پیش که مسکو در بحران سوریه مداخله نظامی کرده، مقامات اسرائیلی مذاکرات متعدد با روسیه با محوریت ایران داشتند و همواره از آن کرده بودند اختلاف ها میان دو کشور درباره نقش ایران در سوریه پابرجی است. اما از حدود 2 ماه پیش پس از سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو، حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه شدت یافته و مقامات ارشد اسرائیلی میگویند روسیه از این حملات مطلع است. این در حالی است که روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد در سوریه اند و گزارش ها حاکی است تصمیم کرملین درباره مداخله نظامی در این بحران با تشویق ایران اتخاذ شده بود. آن رایسکه، رادیو